بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی 9 مرداد 1403، جلسه چرخه رشد و دانایی.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل جنازته.
اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفجر. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. از ادب میکنیم به پیشگاه با عظمت آقا امام زمان. آرزوی صحت و سلامت برای وجود شریفشون داریم و آرزوی توفیقات فراوان برای سربازان با اخلاصشون، به ویژه مقام معظم رهبری و همچنین مبارزان مظلوم فلسطین، و هزاران سلام و درود می‌فرستیم به ارواح شهدای متأخر، جناب هنیه، جناب شکر، من اسمشون رو کامل نمی‌دونم، و بقیه شهدایی که سالهای سال برای سعادت و پیشرفت واقعی جهان اسلام مثل یک شمع سوختن و آخر سر هم به این صورت به پیشگاه خدا متعال رفتن. همه این آرزوها رو متعقب میکنیم به ذکر مبارک یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
عجل فرجه. خب شهادت ها رو به جهان اسلام باید تسلیت گفت و در کنار این که واقعا به معانی عمیقی باید تبریک گفت. به جهت درک، به خاطر متوجه مسئولیت بودن، متوجه اقتضاعات زمانه بودن، این شهدا اینطوریه. متاسفانه خب بخشی از جوان ها جذب داعش می شدن، هیچ ارزشی نداشت واقعا، شهید شدن اونها هیچ ارزشی نداشت از نظر ما که اصلا شهید نمودن و کاملا عباسی ها به دشمن می ریختن. از همون روزای اول معلوم بود، ما تذکر می دادیم، ولی خب دیگه آشه ها شد الان یه فهمیده باشه. باز هم ما نمی فهمیم چه حکمتی پشت این داستان ها هست، چون هم شهادت جناب آیت الله رئیسی خیلی بیرون از درک ما بود، متوجه نمی شدیم. با توجه به اینکه بالاخره مردم پای انقلابشون وایسادن دیگه، دارن تلاش میکنن، دارن میرن جلو، ایشون رو چرا بر مقدس بدیم؟ و فقط هم ایشون نبود دیگه، امیر عبداللهیان بود، آقای هاشم بود، کی بود کی بود کی بود، و به دنبالش هم سردارانی که بعد او شهید شدن، سردانی که قبل او شهید شده بودن. اول برای ما خیلی قضیه روشن نیست، ولی چند تا نکته اینجا هست. یه دونه این که ما اینجور حادثه ها که پیش میاد بیشتر ما رو وامی داره که و آگاه میکنه، متوجه میکنه که واقعا ما باید مؤمنانه بنابرای بر این بگذاریم کارا رو به خدا بسپاریم. این اندازه یک ارزن هم تلاش ما رو کم نمی کنه، بلکه اتفاقا روحیه برای تلاش به ما میده. ما کارها رو باید به خدا بسپاریم و حتی شاید این پیام رو برای ما گاهی داشته باشه که تو این قضیه دارید کم میذارید، به خودتون خیلی دارید نگاه میکنید. خب توی جنگ هم واقعا اینجوری بود، امام تذکر میداد، من خود بچه های جنگ هم اینو کاملا تجربه میکرد و حتی بعضی فرمانده های هوشیار میگفتن حالا انشاءالله که تو این جنگ شکست نخوریم، ولی تو این جنگ احتمالا شکست بخوریم. مثلا میگفتن چرا؟ میگفتن که حالمون تغییر کرد، خیلی مخلوف. این به هر حال یه واقعیتیه دیگه، نحوه تعاملمون توی این عالم بریده از خداوند متعال که نیست و کارها دست اوست. وقتی مؤمن اینجور ذهن آشفته و سرگردانی پیدا میکنه، دچار غفلت میشه، دیگه رزق و روزی او همین تنبهات گاهی متنبه میشه و یکیش اینه. و به هر حال خود توجه به مقام شامخ امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف اینم در همین راستا قرار داره. یه بخشایش هم ماها حکمتاییست که ما واقعا دقیق نمیدونیم، گاهی مثلا یه معضلی رو برطرف میکنه در این که حالا این مسئله که گفتم مسئله انفسی مهمیست، ولی نه، یه معضلهایی رو هم توی صحنه امکان داره برطرف کنه. اینا رو هم نمیدونیم، این جزء حکمت‌های بزرگ الهیست. ولی در رتبه بعدی نکته‌ای که برای ما داره هوشیاری خیلی بالاتری لازم داریم، نه به معانی توحیدی منظورم الان نیست، نه اینکه خب ببینیم دیگه دشمن تا چه سطحی نفوذ کرده. خب اینقدر راحت و بیخیال بودن اصلا متناسب با واقعیت نیست. الان ببینید عزیزان، یه نکته که ما بهش توجه نداریم اینی که دشمن چه نقشه هایی برای فردا کشیده اصلا نمیدونیم. خب چند نفر نمیدونن؟ امکان داره شما مثلا یه عددی بنویسید ببینیم تقریبا 100% 100% نمیدونن دشمن چه نقشه برام کشید. یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهم، ما تو حوزه هستیم دیگه، الان حوزه علمیه چه کارهایی برای پوک کردنش انجام دادن میدن؟ یکیش مقوله نفوذه دیگه. چی؟ چه کارهایی؟ حتی بعضی کارها توسط ما انجام میشه، فقط اونا تقویتش کنه، این ما خودمون اقدام کردیم، اونا تقریب به شکل مختلف تقریبتشون. مثلا یه چیزی زدیم، یه دانشگاه سکولار زدیم، بعد اونا برای تقریبت این دانشگاه سکولار هی تحویل میگنن، هیئت علمی این دانشگاه رو تحویل. شاید ما خودمون، یعنی اونا دخالتی نداشتن، ما خودمون چیز کردیم اینو. ولی خب اونا تشخیص میدن دیگه، میگن که این نقطه آسیب پذیر. به این بچه هم من واقعا سوال دارم، من و شما نمیدونیم الان چه جریان هایی توی حوزه هست، من و شما نمیدونیم الان کیا رو توی آب نمک خوابوندن، من و شما نمیدونیم الان اینا چه نقشه‌ای در فردا دارن. میدونم برای این که ته دلم خالی نشه باید به خدا بسپاریم و واقعا اساسی باید به خدا بسپاریم، ولی خب دیگه خودم نمیدونم و توکل زانویه پشتو ببن. این ما این قسمتش به گردنمون هست، وقتی که سر بر نمیاریم فشار درست میکنه بر حضرت آقا، وقتی ما نمیدونیم تو جریان نیستیم چه اتفاقی داره میفته. نیروها، آدمهامون کیان، آدمهای خالصمون کیان، آدمهای بارزمون کیان، چه کار خوبی توی حوزه داره میشه، نمیدونیم چجوری باید تقویت کنیم اینا رو. خب اینا ببینید عزیزان، نمیدونم قبول دارید یا نه، برای مثل جمع ما اینا به نظرم سیئات بزرگی، خیلی گناهان بزرگی. شما دیگه الان خب خودتونم میدونید دیگه، مثلا توی بیرون یه خورده یواش 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 داره زمزمه میشه که مثلا اگه میخواید با مکتب ما آشنا بشید و به انقلاب یه خورده پیوند بهتری بخورید، مثلا بیاید فلان مؤسسه. درسته، این یواش یواش داره زمزمه میشه. خب ما این تو داریم کاری رو انجام میدیم که واقعا این حسن زن رو پاسخ درستی بهش بدیم. و منظورم اون جنبه های اهن و طلبشون اینا نیست، نه، جنبه های مسئولیت زا شده من عرض میکنم. ببین این قواعد حرکته، داره خدای حسن زن درست میکنه توی محیط. شما کاری میکنید که کسایی که با این حسن زن میان به سمت چیز واقعا اون بر چیز رو بکنن، دریافت رو بکنن. و خب چقدر نارسایی میشه شمرد که الان ما داریم، ما نمیتونیم، یعنی این مدلی که الان داریم حرکت میکنیم این نارسایی ها رو نمیتونیم برطرف کنیم. اینا به نظرم دردای کمی نیست، خیلی دردای بزرگیه. و ما هم یه بعد ماجرا این چیز هست، این دست سرمایه هست، یه بعد دیگه ماجرا ما خیلی باید به مردم نزدیک بشیم، خیلی باید نزدیک بشیم و مردم باید بکشیم بالا. دقت میکنید اینم با قدرت جمعیمون باید این کار رو بکنیم، باید از توان یک جمع متشکل، یک جمع بدون واگرایی، بدون گسلهایی که خیلی او رو شکستنی میکنه، یعنی یک جمع مؤمن موحد، درسته، یک کاری بکنیم ما به مردم خیلی نزدیک بشیم. ما هر چقدر به نظر من این تزیه که از انقلاب یاد گرفتیم، هر چقدر مردم تو میدون تر باشن دشمن کمتر میتونه کار کنه، توی ما کمتر میتونه کار کنه. الان ما از تو داریم لطمه میخوریم، خود این ترور نشون میده دیگه، ما از تو داریم لطمه میخوریم. هر میزان مردم بیشتر توی صحنه باشن تمام عرصه امیده به این که دشمن اونجاها دستش قطع بشه خیلی بیشتره، یا رنقش کم بشه. و اینو یعنی عزیزان ما خیلی کار داریم. امروز سوام یه پست گذاشتم، نمیدونم خوندن رفقا یا نه، این که اینو اینی که دارم میگم، من خودم شرمنده ام، چون حس اینجوری خود متاسفانه خودم هم ندارم که ما رو خون شهدا داریم سفره غذامون رو پهن میکنیم، کتابمون رو، لپتاپمون رو باز میکنیم رو خون این شهدا. همین محفل ما، یه بار یکی از رفقا برای این که تنبهی به ما بده یه جلسه بود که میدونم شاید 10 نفر تو اون جلسه میمونن، یه محاسبه کرد که این جلسه چقدر پول رو دست بیت المال میزنه. همون جلسه رو چون ما میومد اونجا میشستیم، حسمون این بود که منت سر مثلا انقلاب داریم. بعد اون مثلا گفت شما تو این جلسه که میشین حق و زحمتتون دارید میگیرید. خب یه حساب کرد، عدد رو بعد به ما گفت، خیلی وحشت کرد. بعد خب آدم حرف بزنی هم هست، بعد گفتش که خب ما الان 1 ساعت و نیم 2 ساعت نشستیم اینجا جلسه گرفتیم، به اندازه این هزینه‌ای که گفتم، که گفت حالا این که یه بعد ماجراست، یه بعد دیگه ماجرا، این که 2 ساعت رو سوزوندی، 2 ساعت از عمر انقلاب رو سوزوندی، خب اون به کنار. ولی این بودجه هرشون حساب کرد از این زاویه وارش، گفت به اندازه این بودجه که خرج شد این جلسات فایده داشت؟ دقت میکنین خیلی حال ما گرفته شد. بعد هم گفت این جلسه چندامه؟ گفت اینطوری حساب کن چقدر چیزه، خیلی تنبه هم میزون. ما داریم چیکار میکنیم؟ واقعا اینا رو یه نگاهی بکنیم. من البته از تلاشای دوستان که بیخبر که نیستم، میدونم فقط دارن زحمت میکشن و خدا شد ما هرچی جلوتر که داریم میاییم اینو همه رو واقعا به خدا نسبت بینیم. بعضا خب واقعا خیلی بهتر داره میشه، خیلی، یعنی وضع ذهنی، وضع روحی، وضع مهارتی، آرایش این روحا، اینا همش داره بهتر میشه. یعنی هرچی عقل میریم میریم خیلی آشفته تریم و جلو که میاد خب بینیم چند تا خط پیریزی شده داره میره جلو. ولی در این حال جای بررسی از این زاویه داره انجام، چون مسئولیت رو واقعا خیلی سنگینه. امروز هم یه بیراستی من نوشتم، گفتم بجین که به جون هم دیگه بیفتید به این فکر بکنید با مسئولیت ها خیلی به شما نزدیکه، مسئولیت ها به ما خیلی نزدیکه. حالا یه بدبختی مثلا داره تو زمینای امنیتی داره کار میکنه، بابا تو چه شرایطی اینا امنیت رو تو این صد نگه داشتن؟ تو چه شرایطی؟ یه مقداری واقعیت ها اگر بهش توجه بشه، یعنی بشه میشینن نمیدونم میخونید این چیزا رو یا نه. آه یه آدمی که تا به حال دیدنه چی بگم، یه نوشته درست حسابی هم گاهی حتی وزیرشون ندارن، آنچنان میدره اینو اونو که خدا بگه بس به همه گیر بده، نمیدونم چی کار کنه فلان بهمان اینو. عزیز من بدبخت که بابا به اندازه کل عمرتو، که این بدبخت بیشتر از عمرتو همش تو صحنه بوده، همش خاک صحنه خورده، همه زحمت کشیده، حالا به یه جایی رسیده که یه پوزی هم حتی تو وجود تو چک گرفته، میگی که پوز ما رو خراب کردی، این پوزه رو مگه تو درست کردی؟ این پوزه رو خودمون درست کرده، دستاورد خودمونه، درسته؟ لذا من کاری ندارم که اشکال هستا. حتی بعد از شهادت آقای رئیسی نمیدونم، من بعید نوشته باشم، اینو ننوشتم، اما گفتم که تمام کسایی که توی اون سفر دخالت داشتن همه رو باید بازجویی کنن، یه بازجویی فنی سخت، چون اشکالات امنیتی اون سفر بسیار بالاست. دقت میکنید؟ و خب یقینم دارم دیگه، به حسب همه سوابق یقین دارم یه اتفاق نمیفته. ببین بچه ها یه سری مسائل اینجوری اتفاق نمیفته، صحنه رو باید عوض کرد بچه ها، صحنه داره پیش میره، حرفی ندارم، ولی ببینید ایرادهای بزرگی توش هست. شما تزتون چیه صحنه رو میخواید عوض کنید؟ ما میگیم باید فکر امام بیاد وسط، حوزه باید احیا بشه، مردم باید بیان وسط، درسته؟ ما تقریبا اینا سیگه حرفان. خب بسم الله، بسم الله، همینو بیشتر برش بکشیم. ما که ما الان اجازه نداریم بلنشیم بریم کار بزن، با بریم کار امنیتی. خب شما به چه درد میخوری؟ به اندازه پوست پیاز هم ازش ندید فاز امنیتی، تو به چه درد اونو میخوری؟ تو کار خودت انجام بده، کار خودت انجام بده. لذا انشاءالا خدا کمک بکنه ما بهتر بتونیم هم واقعا بعد اون حال توکل نه توسل نه تقویت بشه، و همین هیچ بودن خودمون رو با پیچ که هستیم دیگه بناس بفهمیم دیگه. همه مشکل اینه ما مقاومت میکنیم در برابر فهمیدن این قضیه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، بدترش هم بگیم لا حول ولا قوت الا بالله. خب این رو انشاءالله خدا خودش کمک بکنه و به جان ما بشینه و در زندگی ما هم جاری بشه. باز هم برای شادی همه شهدا و همه کسایی هم که زحمت کشیدن و مثل یک شهید از این دنیا رفتند انشاءالله روحشون شاد بشه، انشاءالله خداوند بهشون رخصت و اجازه بده بیش از گذشته به کمک ما بیان، به مدد این انقلاب مظلوم بیان. یک صلواتی قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد آل محمد.
در بحث چرخه دانایی و رشد ما رسیدیم به بحث یافتن راه حل که بحث کردیم و بعد از اون هم بحث حل کردن و اجرایی ده. درسته؟ یافتن و ارائه راه حل رو تهی کردیم دیگه ها؟ یا نخوندیم؟
یافتنش
رو خواهد تهی کردیم
بعد که خود حل کردن
اینو
نخوندیم؟
خوندیم؟
بله.
یافتن راه حل شیش بود دیگه، خوندیم؟
بله.
آره، بعد از یافتن و ارائه راه حل، حل کردن و اجرای این دست. خب من یه نکته رو عرض بکنم که رو فعلا هم اگر بشه یه خود تشبیه کنیم. همین امروز تماس گرفتن از یه دانشگاه خیلی ویژه، شنیده بودن این بحث، مثلا آمدشو بگم یه ارائه مختصری من یه جایی کردم، مثلا درخواست داشتن که برای هیئت علمی اون دانشگاه مثلا این بحث ارائه بشه، که منم پر رو گفتم که خود اون دانشگاه و اون سطح من هیئت علمی رو برای من پرزنت کنید. با اون واسطه گفتم که چون با هم رفیقیم سریع بهت میگم و اینا بروز ندهیم، چون سطح من افراد رو بگو ببینیم وقت بزنیم. گفتم حتی همه یه نصف روز وقت میخواه. گفت اونو وقت میذارم. گفتم اگر جز ببینیم بچه ها به این بحث ها اگر رسیدیم میشه. خب میدونید خیلی تو داستان نشر و اینا خیلی نیفتادیم ما هنوز. من واقعا مثلا اینجاست این که رفقا تا میشه هم نظر سر بشن، تا میشه ما ها همه به تولید برسیم، مسیر تربیت، مسیر همواری بشه. خب الحمدلله همه تون هم زحمت کشیدیم. من متعالم همه تون زحمت کشیدیم. حالا تونه دونم حتی تو ذهنم میاد چه زحمت های کشیدیم. خب یه دستگاه تربیت نیرو خب داره شکل میگیره. بالاخره تفصیلاتشو نمیدونم رفقا چقدر میدونه. ولی خب بالاخره الحمدلله یه دستگاه تربیت نیرو داره شکل میگیره. هممون موظفیم تا میتونیم اینو بهترش کنیم. درسته؟ دیگه همه ما بودیم تو دالان رشد دیگه. ما میدونیم طرف اینجا ما بیچاره اینجا نشسته. مثل این توریست هایی که میزنن توی چیز توی اتوبوس. یا اصلا نه چیزی خبر دارم. چه فرن نگاه میدونه بهش میگن اینی که میبینی استادیو مثلا فلانه. ای بعد مثلا اینو مثلا اون موقع ساختیم. اینطوری شده اینطور دالان رشد اینجوریه دیگه. ما منفرد متفقیم. خب تا میشه مثلا تقریبا خب الحمدلله این قضیه شکل گرفته، اون شکل گرفته کمک کنیم که این مسئله قوی تر بشه. حد جمله تو بحث خلق معنا حالا مثلا خود این پاره تا میشه باید تقویت بشه. انقدر هم شما رو من درگیر کردم مثلا همه این درست باید بخونده که این مثلا چرخه دانایی روش مثلا باید تربیت بشه. خب اگه نمیشه حالا ببینن فعلا میریم یه خورده وقت مردم تلف میکنیم تا بچه ها بیان بالا، رده های بعدی بیان بالا، یه دامنه پژوهشی پیدا بشه، مثلا این بحث ها یه نفسی بکشه، مثلا کلی تربیت بشه. تک تک این چیزا باید بحث بشه. الان مثلا این بحث هایی که میکنید اینا برای من خیلی آورده داره. خیلی حالا شاید من اونقدر ویرایش نکنم این اصطلاحات رو، ولی بدونید خیلی روی خود بنده تأثیر میذاره. بعد از یافتن و ارائه راه حل که یه مقداری خوب بهش خیره شدیم و بهش پرداختیم، نوبت به مقوله حل کردن و اجرای ایده میرسه. خب یک سوال خیلی واضحه، میشه بعد از یافتن و ارائه راه حل حل کردن متوقف بشه؟ آره دیگه. چی میتونه باعثش بشه؟ تنبلی، از دست دادن باور، فراموش کردن راه حل، مثل گم کردن کلید، فراموش کردن راه حل، یا اشکالاتی در حل کردن فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید که راه حل رو بگیرن، از اون مرکزی که این راه حل رو تولید کرده خارج کنن، ارتباط این راه حل رو با اون مرکز تولید کننده قطع کنن. یه خطاست دیگه تو مقام اجرا، یعنی کارشناسه بالا سر چیز نیست به صورت برخط که بگه نه این منظور نبود، مثلا این منظور بود فلان، پایین خطا داره صورت میگیره. حالا یه اسمای بدی داره ولی خب اون اسمای بدش رو نمیگه، این خطاها داره صورت میگیره. حالا میبینید گاهی از اوقات مثلا اون کسی که داره اجرا میکنه فقط واژه فقط به گوشش خورده، حتی اون تو محتوا هم یه بارم نخونده، بر اساس پوز اون محتوا و اون مجموعه که این پدید آورده اینا یه مش واژه تو ذهنش خورده، توهمات خودش رو برمی‌داره رو اجرا میکنه، هر چی هم تذکر میدی متوجه نمیشه چی کار داره میکنه. دقت میکنی؟ اشکالاتی توی اجرا. فلذا داستان حل کردن و اجراییدن برای خودش یه زندگیه. این برای خودش یه داستانه، فلذا یه قرفه است. اینجا یه قرفه بهش اختصاص دادیم یا یه دهلیز رو به این اختصاص دادیم. خب حالا تحلیل های شما رو بشنبیم، یه چند خط هم بنده نوشتم اونا رو از در خدمتی. موافقه دیگه کنه
شکل
ازم میره. ببینید من
بردن این راه حل،
آره حل 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 راه حل تو کلمونه، حل تو دستانه. خب فاصله است دیگه، راه حل تو ذهنمونه، به مرحله حل اصلا نمیرسه، یعنی این راه حل روی زمین پیاده نمیشه.
آجا سلام علیکم.
سلام بچه ترون بخنم.
حالا توی بحث اتفاقا الان تهران بودم با قصدون، ما که بحثی دیدیم که خودمون رو تهرانی نمیدیم، ما میگیم تهران برمیگه.
شنیدی چیزو؟ صدای انفجار رو شنیدی؟
نه آقا، ما تو جلسه بودیم اون بحث اون معرفتی بودیم که پیام ها اومد و فلانای ما.
نه اون 1:45 بوده اون انفجار.
آره نه ما چون جنوب شرقی ما نداریم
بله
خدا شما توی یه امنیتی به سر میبنیم.
آره با جنوب شرق کاری نداریم.
نداریم
جنوب شرق فقط حمله فرهنگی.
حالا بحث به حل کردن و اجرای ایده این نقطه به ذهنم میرسه که میشه یه دست از مباحث رو اینجا آورد. البته این رو باید با تناسب با جوهر چرخه بحث ها اینجا تنظیم بشه، ولی خب ما تو مباحثاتمون با حضرت عالی به یه بحثی رسیدیم به عنوان الگوی حل مسئله، یعنی به غیر از یافتن خود راه حل مسئله مسئله رو اجرایی کردن هست. این بحثی که حالا ما میتونیم قیام جوانان یا اراده عمومی این تیپ بحثایی که داریم اینجا رو میتونیم توی این بحث وارد کنیم، ولی باید این تیپ بحثا به فراخور حالا خود چرخه مطرح بشه. یعنی اگر چرخه سوال اساسیش خود مسئله است و یافتن مسئله است به صورت کلی، زمانی که مسئله رو به صورت خاصی میابه به صورت خاصی هم حل میکنه. یعنی اگر از من بپرسید که حل کردن و اجرای ایده اینجا چجوری میتونه اتفاق بیفته، یا میداد مباحث تئوری که خوبی اینجا داریم به نام قیام جوانان یا قیام برای حل مسئله، که پشوانش رو میتونستیم ساعت زندگی در نظر بگیریم، ساعت تمدنی در نظر بگیریم. توی همین چرخه این هم رایت شده، چرا که الان زیست مقدم بر خود مسئله شده. یعنی یعنی توی این چرخه از لحاظ راهبردی و توصیه، ابتداعا شما رو توصیه به یک نحوه فکر کردن در رابطه با یک زیست متفاوت میکنه و درگیر شدن با یک زیست متفاوت میکنه. سپس پس از اینکه این زیست متفاوت رو ما درگیر شدیم و تونستیم تا حدی رگه های اون رو تحقق ببخشیم، ما به مسئله میرسیم، باز نیست به مسئله میرسیم، نه بدون زیست. همون به شما راه حل میده. یعنی نکته اصلی اینجا اینه که ما که جوابهای متعددی برای حل کردن و اجرای ایده بدیم، ولی جواب اصلی چرخه رو بهش میگرده همون جوابیه که در تولید مسئله داد. میگه مسئله از کجا تولید شد؟ میگه از زیست. همون زیسته میاد پشت مسئله، پشت حل مسئله هم قرار میگیره.
هم تولید راه حل،
هم تولید مسئله و هم تولید راه
حل و هم حل مسئله
و هم حل مسئله. یادم هست
خب این قشنگ
بحثه که توی قیام جوانان با هم میگردیم و شما تأکید داشتیم بودش که با ما انتظابی ها حل کردن مسئله مون رو بیرون از زندگی مون داریم انجام میدیم. از اون مثال اما مهر ای دارمان میزنیم بودیم، ما این شاه مثال اون هست که با کل زندگی بریم این مسئله را حل کنیم. اینجا تقریبا این از لحاظ تئوری باید شده، یعنی سیستم مؤمنانه هم تولید مسئله میکنه، هم خود سیستم مؤمنانه میان مسئله را نه تنها راه حلش رو میابه بلکه حلش هم میکنه. ما این نمونه اینو تو خانواده تجربه میکنیم، نمونه این قضیه رو توی یک خانواده کوچک طبیعی، خانواده سنتی میتونید تجربه کنید. خانواده‌ای که به صورت سنتی داره پدر مادر و فرزنده به این جامعه کوچک هست، اینا اتفاقا در یک لیستی در یک مدلی اتفاقا هم مسئله خودشون بذارن و هم سعی کنن مسئله خودشون رو حل کنن. البته اینا هم متأثر از خانواده های دیگه میشن، بعدا به تقلید کلتورانه روی میادن، ولی اگر به استقلال برسن، به هویت برسه این خانواده و اون جوهره این خانواده جوهره استقلال طلبی بشه، اتفاقا یه زیستی شکل میگیره که توش توی اون زیسته هست مثلا هست. یعنی بیرون از خانواده بسیاری از مسائل فرزندان خانواده حل و فصل نمیشه. یادم یه جایی بود شما گفتید که پدر مادر اینو تو هر معرفتی بود، گفتید که من نمیدونم کسی که پدر مادر ندارن و یتیم میشن، مخصوصا پدر ندارن، از لحاظ سیر تربیتی چه بلایی به سر اینا میاد. من از این خواستم یه استفاده کنم که بسیاری از مسائل باید در داخل، یعنی مسائل تربیتی باید در داخل این خانواده حل بشه. بیرون از خانواده مسائل تربیتی که داخل این خانواده هست هم با هزینه بیشتر و هم غیر بهینه خواهد بود. یعنی اصلا معلوم نیستم با این هزینه که شما میذارید به آن مطلوبیت های خودتون برسید. پس توی راه حل مسئله هم میتونیم خود زیست رو هم تا اینجا بیاریم، هم میتونیم قیام رو بیاریم، یعنی بگیم که مدل حل کردن مسئله باید قیام گونه باشه و مباحثی که تو قیام داریم و قیام رو برآمده از زندگی معنی کنیم، نه بیرون از زندگی. ببخشید
دادم احسنتون، خیلی عالی بود، خیلی عالی استفاده کردم.
چند بهتر میشه توضیح بدیم یا آمرسن توضیح بدیم یا شما یعنی چی داخل خود خانواده بود مثلا یا آیتمی رو
خیلی خیلی این بحث خیلی خوشگلی امروز فکر کنم یه دونه استاید من رو مشغول میکنه. من راستش اجازه میخوام توی اسلاید توضیح بدم، ولی هم خود آمیسم اگر میخوان توضیح بدن، دوستان اگر میخوان بگم، من راستش میخوام هیچ جمله اضافه نکنم. الان ایشون به نظر من دو تا بحث مهم مطرح کرد، حالا دیگه میشنوید شما که خوب صدایشون رو میشنوید، آمیسم هم فکرم صدای جلسه رو میشنوید، گفتگو بکنید انشاءالله. بس خیلی نکته مهم میرم از سر کرد. بله
من سوال آقای کروشی نشیدم
میگن ابهام داره، یعنی چی از زندگی چجوری میتونه بیاد تو صحنه برای حل مسئله کمک کنه؟ ما اونجا میریم میخوابیم، حالا بعد ثواب به اون میدن درسته، ولی میریم اونجا شام میخوریم، دوتا آرام میزنیم، میگیم میخوابیم. یعنی چجوری مثلا مگه به فرشته ها بسپاریم که بگیم دیگه حال میدین دیگه خواب من عبادت تو برو خود حل کن مسئله؟ میگن ابهام داره، زندگی چجوری میخواد حل کنه چیزو؟
یا به نحو دیگه مثلا خود پدر مثلا بددهان، خب این بددهانی رو تربیت کودک حسبش کنی، خب خود پدره مشکله، چجوری میگیم تو خود خانواده حل بشه به این طبعه؟ این مثلا داره از نیروی بیرونی کمک بگیریم، خب طبیعتا حل میشه.
آن اصلا میشنوی صدا رو؟ قد شده؟
آجا ما صدا رو داریم نه؟
آجا ما میگم که صدای آقای کرباسی یه خود از دور
میاد. ببینید ایشون میگن که حالا طوری که من متوجه شدم میگن که مثلا فرض بفرمایید که پدر و مادر خودشون بددهن هم، خب این بچه رو بددهنش میکنن، خب حالا ما رسیدگی میکنیم و این بددهنی پدر و مادر رو برطرف میکنیم، حالا چی شد الان؟ چه اتفاقی افتاد؟ یعنی ناظر به من، چون بقیهش دیگه فهم برداشت خودمه، ناظر به اون چی که اسمشو حل مسئله گذاشتیم، ناظر به اون حل مسئله الان چه اتفاقی افتاد؟ دو تا مثلا خدمات مسئولانه پدر و مادری مثلا اینجا دیم، پدر و مادر به خودشون کار کردن که بچهشونو سیگاری بار نیارن مثلا. خب
من اینجا نقش پدر و مادر رو برای بدن میبینم،
برای
نفس انسان نقش عقل میبینم، یعنی چجوری عقل داره بازی میکنه توی نفس انسانی، نقش پدر و مادر هم همونه. حالا با تفاوتی که خود پدر و مادر دارن اینو باید با دقت بیشتری بررسی کنیم. یه موقعی ما بحث میکنیم که اگر یه بدن ناسالم بود تو چه کارهایی باید انجام بدیم تا این بدن سالم بشه. یه موقعی ما راهنمون اینه بابا این بدن الان مغزش عقلش ایراد داره، بعد دائما این سوال پشتش میاد که خب بعد از اینکه عقلو درست کردی میخوای چیکار کنی؟ این بابا این سوال اساسا از برداشت غلط از کار کرده عقل داره به وجود میاد. شما اگه ببینی عقل چیه و چه کاری انجام میده هیچ وقت دیگه این سوال نمیپرسی که بعدش چی به وجود میاد. من کافیه فقط عقل رو روی این نصب کنم یا عقل رو روی این فعال کنم، عقل که داره رو روی این فعال کنم، این دیگه کار کردش با خودش حل میشه. دائما این سوال از من پرسن که اگر شما نیست و بیاری کشته بیام قرار بدی، به عبارت دیگه این به این معنی نیستش که پشتان، یعنی قیام رو از داخل زیست رقم بزنید، بعدش چه اتفاقی میافته؟ یادم از اینجا مباحثه مفصل کردیم، خیلی مباحثه کنید که اصلا سوال بعدی خطاه. ما علت رو میبینیم که بابا اگر این شکل بگیره کل بعد رو با خودش جارو میکنه میبره، شاید من الان نتونم تصویر بدم که اگر تو بتونی عقل پدر مادر رو، عقل خانوادر رو بتونی پدر مادر رو یه لیولی تنظیم کنی، چه اتفاقی تو ساعت تربیت اجتماعی میافته. ولی میتونم تنظیم کنم به این که اگر فرض بفرمایید عقل یه جامعه این رو درست کنی، چه اتفاقی بعدش میافته. باز شاید سوال بشه که همش دائما شما ناظر به آینده و کارکردهای آینده از ما سوال میکنن و نمیدونن که ما دقیقا چه کارکردی الان دست گذاشتیم. ما میگم ما یه چیزی رو میفهمیم و یه کارکردی رو میفهمیم که اگه اون حل کنیم همه چی باشه میشه. شما میگم ما تا الان قیام نداشتیم، میگیم قیام داشتیم ولی قیام برآمده از زندگی نداشتیم، قیام بیرون از زندگی داشتیم. یعنی ما دسته ای از حل مسائل هایی داریم که اساسا ما حل مسائل ما از زیستمون زندگیمون بر نیمده. سوال میکنیم میگه اصلا فرض کنیم میسن ما یه قیام برآمده از زیست رو هم رقم بزنیم، اینجا هم این مباحث هر سوشن میگه بعدش چه اتفاق میفته، ماحصلش چه اتفاق میفته. بالاخره تو میخواید پله رو درست کنید دیگه، یا این پلو با زیست درست میکنی یعنی زیست قیام درست میکنی، یا این پلو بدون زیست قیام درست میکنی. آدم های قائل میکنی که از زندگی هاشون طلاق گرفتن، از خانواده هاشون طلاق گرفتن، عقل نفهمیدن، اومدن اینجا بایستدن دارن پلو درست میکنن. یعنی خیلی تو بعدش تفاوت ایجاد میکنه، تو برایند کارامون خیلی تفاوت ایجاد میکنه. شاید یه پلو بتونیم درست کنیم، اما پلوها رو نمیتونیم امتداد بدیم باش. نمیتونیم بعد از پل رو بریم دیگه. خیلی حرف کنم اون رو باید که ذهن رو گرم بشه اینقدر صحبت کرد.
خیلی خوب، خیلی خوبه، خوبه، گرم شد. رفقا بگید.
من این مثالی که آموزه میزن شده خیلی بخوان شما بکنم،
خیلی نقطه خفنی ها.
آموزه میگه که تو خانواده پدر بددهنه، ما میخواییم یک کاری کنیم که اون بچه بددهن بار نیاد تربیت نشه. خب ما دیگه نباید اینجا بیایم با این حرفا، نباید بیایم تمرکز کنیم رو اون بچه که بددهن میشه، بیایم بابای را اصلاح کنیم، اصلاح بابا انجام بشه، بددهنی اون درست بشه، دیگه اون بچه هم خودش به طبع بددهن نمیشه. مثلا مثالی که میزنه آمیستم میگه بابا عقل بوده، پدر مادر عقل خانواده است، مثلا ما لازم نیست که بریم دیگه دوباره رو اون بچه تم. ما معمولا تو کانونا تو مساجد همین کارو کنیم دیگه، اصلا کاری به خانواده هیچی نداریم، اون بچه رو میاد میگیم بیا اینجا کلاس هرچی، کلاس تربیتی فلان اینا، ولی اصلا بریده از خانواده. ولی نه، اگه با اونو داخل یه خانواده ببینیم، موقع اگه میخواییم اینو مثلا توی مثال بددهن بار نیاد که نباید خود این تمرکز کنیم که تو شاید اون به تناقض بخورا خیلی هم اذیت بشه اون بچه، ولی اگه بابا اصلاح بشه خیلی اون موقع راحت تر میشه، اون اصلا اون بچه دیگه اصلا لازم نیست تربیت بشه، خودش فطرتا خوشدهن چی میشه، اون حال بددهن چی میشه، خوشدهن
خوشدهن فکر نکرم خوشدهن نیم گفتار شنیده بودیم.
حالا من سوالم اینطوری آزه تربیلی پرس کنم، یعنی ما چرا رفتیم سراغ این که به خود بچه نپردازیم، حالا به پدرش و مادرش رسیدگی کنیم؟ یه فهم اولیه بود که ما یا باید از زیست فرود کنیم، زیست رو اصلاح کنیم، یا یه عامل خارجی بیاریم، یه همچین تربیلی رو برداشت کرد. خب توی این انتخاب دوگانه شما میگیم بریم زیست رو خود به پدر و مادر رسیدگی کنیم، حالا یعنی نفی این که از عامل خارجی بیاریم. خب حالا اگه همین رو ادامه بدیم، خب چرا به پدر و مادر اکتفا کنیم؟ یه لایه بیشتر رو سدم بریم پدر بزرگ مادر بزرگش، یا اون کسی که مخواه بیاریم کمکش اون نسبتی داره یا نه؟ خیلی دایره زیست گسترده میشه.
چون از این باب گفتم که شما مثال دست که پدر مادر یا رکن اصلی اون خانواده یا اون زیست کوچیک، پدر مادر هم. پدر مادر اون عقل، ممکنه یه خانواده پدر بزرگ اون عقل باشه، ممکنه یه خانواده کم بزرگ باشه، ممکنه یه خانواده اصلا پدر مادر عقل نباشه، مثلا در عشق اون
مکته اصلی هم میستن کتاب شد مستقیم هم این بحث نیست، شفاظ این بحث مربوط به مرحله است این بود که با زندگی بریم به سراغ هم و اجرا، نه بریده از زندگی. این بحثی که اونو قبل هم بکنیم جاهایی
خیلی سلام دارم میگم هیچ که هم توضیح نمیخواد خیلی خوبه.
یعنی تو یه لیستی رو رقم بزنی که با اون لیسته داری اصلا طرحت اینه که با زندگی حل مسئله کنی دیگه. حالا این هاشی من
افتاد میگیشم
من خودم
خیلی
مثالی که دنبالش هستیم کدوم مشکل رو حل کنیم چجوری بازی تفاوت
کنیم چیزی های سهره میخوام بگم بگه شما
راشیم یه مسئله همین که افتاد اتفاقا و برداشتی که از سرمشت آمیستم داشتن سبتن رو خواهد به زنگر اینگیه ما یه وقت باز همه یه مایی هستیم
یه خوری راحت بلندتر بگی چون آقا مثلا قطعا نمیشنم دوستان مجوزی
حالا این که داریم صحبت میکنیم میگیم ما قرار با زندگی مسئله مردم و زیست مردم رو حل کنیم، این ماهی کیه؟ کجا قرار داره؟ داخل زندگی خودش چه نقل چه هویت داره؟ یه هویت مثلا بیرونی حقیقی داره موقعی داره حقیقی موقعی دوستان هستم یه چیز متمرکز بیرونیه یا نه داخل اونجا خود زندگی داره خودش رو نه هویت خودش رو تعریف میکنه این ماه این ماهی که میخواد مدیریت کنه. حالا یه فرض اینکه بیرونیه ولی داره فکر میکنه مسئله مردم همین توضیحات شما دادید. یعنی من مثلا یه جماعتی هم که مسجد میخوام موزه رو کلا مثال زدی رسیدگی کنم، خب میخوام با این موزه رو در دل زندگی ببینم، یعنی یا این بچه رو در دل اون خانواده که پدر مادرش هم میبینم یادم میخوام پدر مادر اون رو هم مثلا ببینم در دل یک شبکه فامیلی که مثلا اون بحثای سلی رده ما اینا هستش نهازه مثلا اجتماعی خانی. آره اونجا بعد میخوام بهم توصیه هایی بکنم همه اونا رو میبینم بعد من توصیه میکنم، یعنی بازم چیه؟ یعنی من اینجا دارم از بیرون با دیدن اون شبکه ارتباطاتی که تو اون زندگی اون طرف داره و زندگی که داره
نه
این سال زندگی آره سال اینا هم در سال میبینم بعد از دم اونجا کسی توصیه ها میکنم اون وقت بعد من کیم نسبت من با خود من با زندگی اونجا چیه؟ یعنی من قرار دارم با افرادی که تو مثلا رشته فامیلی و پدر مادر و پدر مادر بزرگ و فلان اینا همسایه و اینا برم اونجا با اون چیزی قراری رفت و اگرش تعامل صورت بگیره من قرار برم اونا به یه سری گزاره بگم باز یا نه باز من قرار خودم برم با اونها زندگی کنم. حالا این که آمیسن میگه که من مقرر با زندگی مثلا حل کنی این یعنی چی؟
یعنی اینکه بزرگترین کمک که خود هم آدم میشه این تا مسئله داره میتونه بکنی برای حل مسئله هاش که خیلی از مسئله هاتون هم اتفاقا مشترکه، خیلی از مسئله زندگی ما و مردم
این
طوره
این نقش کجای کاره؟ یعنی من یه نهاد
تو یک جمع قاهن تو یک جمع پیغمبر قاهن
ما یه نهادی تشکیل دادیم بیرون از زندگی
ما که کلا اون رو حرکت همون این
میگه و داریم
فکر
میکنیم و
مسئله رو حرکت قانونی یواشواش بزرگ میشین جریان میشین اینا دیگه الگو حرکتی ذهنی شما اینه دیگه. ولی میگه بزرگترین کمکی که تو به حل همون مسئله های جامعه ایران میتونی بکنی اینه که این جریان حالا این اولش پیستیلیه این قانونه بعدش این فلانه این جریانه بیان خودش وارد حل مسئله میشه با تو زندگی خود و خودش دست بندازه مسائل رو حل کنه. اصلا در من قصد قرار نیست هیچ توصیه‌ای هم به اون بکنه. همین که یه زیست آباد بتونه بسازه و یک زندگی موفق، این بزرگترین کمک رو به علم مسئله هایی میکنه.
با این دوزی پس سوال
یه ورشه
شد اشتباه دیگه کلن این صورت تقسیم مثلا یه مسئله اینجوری نباید اینجوری میشد که ما این وجود داریم و اونجا یه مشکل مثلا بعد زمانی مثلا یه شخصی و بعد ما میکنم
هر شکلی من درون متوجه نشدم حالا مثلا
این ترسیم این مسئله به این نه اشتباه میشه دیگه تو اون پارادای انگار نیستش ترسیم این سوال تو برنده میکنه مثلا
بله من اینجوری بسیارم که نشد مثلا این توی مثال شبایی کردن و اینا رو نتونستم تشکیل بدم با فضای بس. ولی من میگم مسئله اینه، حالا این یه بچه شکه شما میاد برای که هر یه مسئله کنی از تون دل زیست مؤمنانه مسئله استخراج شده، ایده زدی برای حل مسئله و تو همون زیست مؤمنانت و زندگی مؤمنانت، حالا بگو ما 5 تا خانواده ایم، بگو 100,000 تا خانواده ایم، میری به سمت حل مسئله و وقتی بتونی حل کنی حالا دیگه برش روایت میکنی این را فلا میکنی و این بزرگترین اتفاق خدمتیه که میتونی به حل مسئله تو ایران بکنی.
این روایت هم تو همون زیست شکل میگرسن.
حالا اینا دیگه تو مرحله بعدی چرخه ایناست دیگه، بعدش چیه؟
بله. اینجور که شما وقتی میگوشتید
بیشتر
من داشت گلگو میکنید
میگه
زیستت گلگو بشه.
یکی از جنبه‌هاش البته اینه، یکی از جنبه‌هاش اینه که اون زندگی ها طبیعتا سرریز میشه اصلا تو خدمات اجتماعی منظرم. یعنی یه جنبه‌هاش اینه که الگوسازی انگار داری میکنی، یه جنبه‌هاش اینه که بابا اصلا اینو زیدن تو زیدن با حل مسئله خودش خودش در واقع سرویس میشه تو خدمت اجتماعی شما و مستقیما حل مسئله از دیگران هم میکنه.
به این مثلا زندگی نیاشی الان که اون آدمی که داره زندگی میکنه داره حل مسئله میکنه و آدمی که بیرون از اون زندگیه اون زیسته نیست نمیتونه. یعنی چی میشه تو زندگی که خود به خود همه انسان موجوده که هدف داره قایم داره اون تحت مسئله قرار داره و به این سمت میره و مسئله حل میکنه. به امکان نداره که کسی در زندگی قرار بگیره با موزل و شناسه اون موزل و مسئله شدن روبرو بشه و به سمت حل نره. یعنی انگار زندگی آدم ها رو به سمت این مسئله میبره.
یعنی کسی بیرونز نخواد بازی حل کنه اینطوری رفتار نمی کنه، مثلا پسرش معتاد شد قبل از این که زیست ایده زیست مطرح بشه دنبال حلش بود دیگه، حالا با یه راه حلی دنبال حلش بود. سوکن زیست میگه نه بیاین یک جور دیگه این رو حل کنیم، حالا میخوایم حلش کنیم اراده داره حل کردن باز قبضی اراده هست ولی نوع روش ما برای حل کردن متفاوته. ولی خب الان تو مثلا بچه ای مثلا معتاد شده باشه نمیدونم چه تفاوتی میکنه اگه شما زیست حلش کنیم یا اینکه نه با ایده های سابق.
همین مثال آقای کرباسچی رو اگه میشه یه خود ادامه بدیم. این مثال خوبیه. بخو یک کتابی داره مراقبات و تنبیه، اومده ریشیابی کرده بر اساس اون دستگاه فکری که داره، اومده تنبیه رو در سنت های تاریخی ریشیابی کرده. میگه که ببین زندان ها اساسا این تقریر از تنبیه به نام زندان محصول یک دوره تاریخی به نام مدرن. یعنی شما حدودا صدای من هست؟
بله بله صدا خوبم پخش میشه توی
اتاق. میگه که این مثلا 500 سال اخیر رو، یعنی از جایی که حالا دوره رنسانس آغاز میشه به بعد رو در نظر بگیرید و تو این کتاب شکنجه هایی که تو دوره کلیسا بوده رو میاره مقایسه میکنه. میگه شکنجه بوده ها، من نمیگم شکنجه نبوده، نوع شکنجه ها اصلا فرق کرد. بعد میاد میرسه به دوره مدرن و سلب آزادی از یک زندانی، کسی که محکومه. حالا اینجا هم بحث میکنه که یه عقلی اون بالاتر هست، یه عقل مدرنی اون بالاتر هست که یه سری ها رو مجرم میکنه، در حالی که فقط اون عقل محاسبه‌گر میگه که فقط من خودم تنظیمگرم، من خودم معیار خوبی ها و بدی ها هستم، بقیه مجرم هست و در اون مجرمه تنبیه میشماره. خب این مثل که های کرداسی زد، ما کمپ ترک اعتیاد داریم، یعنی ما اعتیاد رو پذیرفتیم، یک کمپ ترک اعتیاد داریم و انواع مختلفی از دستوراتی که توضیح شده به این که چجوری با یه معتاد برخورد کن. اینجا بعضی از این دستورات فوق العاده قشنگه، یعنی بی نهایت از معرفت نفس به نظر من. من بعضیشون مثلا نشستم گوش دادم، دیدم من خیلی یه بار باید بشینیم بچه هایی که تو کمپ در کیفیات بودن که اینا چجوری با هم رابطه میگن. یادم من یه دفعه آقای ایوزی تو ایتانی میگه پرده یکی از خاطر درد بودن با این من خیلی باش یه گرفتم، چون قبلا دونی این مسئله فکر کرده بودم و میشستم به مباحث اینا گوش میدادم. حالا چی میخواستم بگم؟ ما معتاد داشتیم یا نداشتیم؟ معتاد داشتیم. این معتاد رو تو بافت زندگی کاملا چیزش میکردیم، پس احتیاط درش میدونیم. من پسردائی خودم تقریبا 30 سال پیش مثلا معتاد شد. این احتیاط این به نظر بودش که رفت سربازی و برگشت اینا خیلی هم بازش خرابه. اون موقع طبیعی بودش که اساسا این آدم معتاده و اینو بسپاریم به دست خارج از خانواده درمان بشه. لذا کل خانواده ما، یعنی خدمت شما هستم، خانواده اصلی شما دیگه، خانواده مثلا ما که شدیم به تردائی و حالا عمش و همه اینا، خانواده عمواش همه رسید شدن تا اینا نجات بدن. خیلی جالب همه هم، یعنی مثلا عمون یه کارایی میکرد، ما اصلا مثلا رابطه مون تو اون زمان که این اتفاق برای این بند خدا افتاده بود تشدید شد. ما هر شب میرسیم خونه دایی اینا، ولی بند خدا یهویی از خونه در میرم بومی حالاتی دارن معتادا، مثلا داشتیم فیلم میدیدیم یهویی انگار مثلا که یه نفر داره استخوناشو میترکنه، بلند میشد میخواست خودشو منفجر کنه، بقیه دوباره منفجر کنه. بعد این مدت توی رودرواسی با کل خانواده قرار میگه، خودش کنترل میکرد و یعنی میخوام بگم بسیاری از اینا داخل خود خانواده هم میشون. یه مثال خوبی دیگهش اربعینه، یه مثال خوبی دیگهش همه نزدیکم هست میشه به خود اربعین و حل مسئله هایی که از باب سیستی اربعین هم بسیار و باز یه مثال دیگهش خود انقلاب اسلامیه.
بله، خیلی ممنون و متشکر. این بحثشون بحث جونداریه، من خیلی خوشحالم که دارید بحث میکنه. بله
بفرم. این که آره توی روستا خیلی وقتا این حل مسئله ها اصلا توی زیر ساختش خود اون بافتای اجتماعی که توی زیستم اومدنه با مورد نظر اسلام هست. مثلا یه مثالی که من قبل اینکه تو قبلنی چند سوش بشقه می کردم، یه مشکلی الان توی زندگی الان هست که مثلا پدر مادر سنشون به حد که می رسه کار اولیه خودشون هم عاجز می شه. حتی خب توی فضای سازیست شهری و غربی خب این طرف یا مثلا بچه ها وای کسن پایی کارمی از خود گذشتگی می کنن، بعضی می کنن، بعضی نمی کنن، بعضی سالمندان می برن، ولی توی فضای اون دیستی که آدم ها می شنسن، یعنی یه جامعه می بیداره که یه نظارت اجتماعی و یه نه عمل مرمی از منکر با نگاه حتی حتی با قیبت کردن روی سر این افتیان نمو قیبت نسو می شنن، انگار که خود اون جهر جامعه، حالا مثلا من جامعه روستا رو بمیسان دارم، حالا توی روستا هر کسی پدرش مثلا زمینی بیامادرش و بچه ها زیر بار رسیدگی به دوران نوزاد که کار اصلا سختی هم هست، این واقعا از زندگی خودشون بزنن به این بچه، اگه نرن کلن تو کل
اون زیست اینا چی میشن؟ حرفشون میفته اونجا
آه
فلانی ها مادرشون مثلا یا پدرشون مریض شدن جمع میشه رسیدگی هم که میگم در اون
بعد این اینترنتش هم چیزه چند گیگابایته یعنی خیلی سریع پخش میشه به زور فردا نرسیده قضیه همه میدونن
یعنی کافیه مثلا یه دونه از این پیرزن ها همه هم میان مثلا اونجا مثلا بگیم مثلا مادر من که مریض شده طبعا شاید از این خانواده مثلا 200 خانواده یعنی بیشتر اینا که بالاخره حالا دوستای قدیمی هستن و فلان خانم ها همه میان بیشتر هستن سر میان بزنن علت اصلی و انگیزه اصلی هم حالا کنار از علتی اینه که اینا وضعیت این چجوریه یعنی اگه یه لحظه مثلا ذره احساس کنن که مثلا الان اومدن مثلا این مادر تنهاست حالا رسیدگی رو انجام بدن کسی کنارش الان نشسته نیست اینجا اون مثلا مرده یکی همینجا کنارش آقا دیگه کلا حرف اینا میفته سر زبونا آبروشون میره بچه ها حالا جنگ های منفی هم داره ولی اون اصل مسئله واقعا مسئله حل شده است یعنی همه چه بخوان چه نخوان چه وجدانشون بخواد تمرین کنه چه نخوا زیر بار این مسئله میرن این نه کسی اونجا مادرشو زندش رو دیره چیزی باره خانسالمنده هم میبره یعنی یه نظارت اجتماعی قشنگ مسئله حل میکنه ولی حالا این مسئله احتیاط هم شما میگی یه وقتی ممکنه جامعه به خاطر حالا عدم آگاهی و اون دیدگاه‌های مثلا مبنی راجب انسان و اینا به سمت راه حل اشتباه بره ولی بالاخره میره مثلا تا این احتیاط جامعه ترکش میکنه بهش زن نمیده مثلا با یه نگاه منفی بهش نمیده به شغل نمیده بعد چیز مختلف حالا ممکنه در یه جایی مواردی همینه نتیجه میده در یه جایی هم نه باید مثلا یه نگاه های عمیق‌تری باشه این آدم رو بتونه درک کنه به عمیق‌تر و حالا یه جامعه مثلا مثل کمپ و خطش نمیشه ولی خود به خود اصلا به این سمت میره اون جامعه که معتاد تردش کنه مثلا این گاهی خود این بخش از راه حل دیگه یعنی یه موزن ایجاد شده جامعه راه حل به این سمت داره میره آره ممکنه انگیزش هم راحت نباشه ولی اون تعاملات اجتماعی به سمتی میره که این آدم توی تنها قرار میگیره ناچار میشه از اون فضا از اون موضع از اون آخر اون خواسته میگیش که پاس میگیره
حالا این دو مدل تصویر شد میخوام ببینم مزیت این زیسته چیه خب تو جامعه مدرن هم بالاخره معتاد داره یه جورایی
هم نفس انسانی دیگه
واقعا
انسانی تره
یا
تفریرهای
بیشتری
حالا
تو جمعه خودش
من یه خط کوچولو از من خدمتون نقطه زندگی از اینجور مختصات از آن زیاد مردیم خب یه دونه زندگیه خب که از چندین برش شناسایی نشده است برای چیز برای متفکرین جبهه انقلاب شناسایی نشده است زندگی رو نمیشناسن یه برش فلسفی و حکمیه که خود تو دل خود اون چند تا زاویه نگاه هست زاویه نگاه های انسان شناختی زاویه نگاه های الهیاتی و اصلا و برش های جامعه شناختی و دیگه حالا بعضی مثلا برش های دیگه برش های حقوقی چه زندگی قابل بازشناسی است یعنی یه بار باید کشفش کرد زندگی رو ها بعد بحث خانواده است اینا خیلی برام نزدیک این خانواده حالا مسکن اینجا طبیعتا مهم میشه و حالا بعد انشاءالله من عرض میکنم حالا تو اسلاید من هست که بعد بحث زنان نقش آفرینی زنان بسیار جدی میشه اینو یعنی راستش حالا خب الان محل تونتراغ این بحث نیست ولی من خواهش میکنم یعنی انقدر اینا اورانیوم چیزه اورانیوم ارزشمندیه اینکه حالا انقدر با عجله مثلا بگیم و رد بشیم و اینا خب خیلی چیزه ما ظرفیت فوق العاده غنی و پر انرژی خانواده رو نمیشناسیم یعنی ما ضعف تعلیمات داریم تعلیمات ما به اینجا نمیرسه مثل این مونه که طرف مثلا رانندگی یاد میده به این جوانی که اومد توی دوره شرکت کرد ولی فقط همونقدر که اینجوری کن دنده عوض کن مواظب این آینه ها باش ریز کاری های رانندگی رو اصلا بهش نمیگه. و حالا دیگه حالا اینو به شوخی دارم میگم، مثلا اینکه با این ماشین تک چرخ هم میتونی بزنی و اینا رو نمیگه. میگه مثلا این کارو باش باش میتونی اینقدر میتونی باش بار بزنی، نمیدونم این کارو این ظرفیت ها رو دیگه نمیگه. دقت میکنی؟ این ما یه نارسایی اینجا داریم. فلزا تقریبا
این تمرده
دیگه احسن
اونجا وزارت اجتماعی وجود نداره، یعنی همین مردم
روستایی هم روستای
ما که میرن
شهر کلن
از این نظارت هست میشن.
ببینید وقتی ذهن ما این فایل نیست، این فایل رو کشیدن از ذهن ما در آوردن بیرون. اندیشمندان ما خانواده رو نمیشناسن و خانواده بدتر از اون زندگی رو نمیشناسن، خانواده رو نمیشناسن، نقش زن رو نمیشناسن. نقش زن بچه ها ببینید، من تو این بحثان وسط این بحثان دیگه، نقش زن گیجه الگو سوم خانواده. هر جا من رو دعوت میکنم برای الگو سوم خانواده میگم من الگو سوم نمیگم، اصلا قبولم ندارم. یعنی آقا گفته، میگم نه الگو سوم که شما ها میگید من قبول ندارم، من الگو یکونیم دارم میگم. و میگم یکونیم دیگه چه سیغه‌ایه؟ میگم یه الگوی اول داریم که میگه سنتی، یه الگوی دوم داریم میگه متجدد. من بین این دوتاست، الگوی من بین این دوتاست و چیزم دارم، تحفظ استراتژیک دارم که بین این دوتاست، الگوی سوم نیست. خب یا الگوی چهارم، چون میگم من الگوی سوم ازن نمیام، تو غرفه الگوی سوم نمیام، یا یکونیم یا الگوی چهارم. آره چرا، اینا یه فاتی کمانده میخوان تم چیز کنن، یه فاتی کمانده ای که مثلا بچه هم بزرگ میکنه، ولی مثلا نماینده مجلسه نمیدونم فلانجا مثلا صبح تا مثلا ساعت 2 ساعت 4 مثلا میره کار اداری میکنه، اصلا اینو من فالش میدونم و به شدت اشتباهه. و این رو مثلا این آدم ها رو ممان فریخته معرفی کردن، اشتباهه. دقت میکنی؟ و اینا کلن توی این پایان دیگه زیاد جفا، حالا چیزم نامحرم هم ولی جفا زیاد اومدن توش کرده من که آقا جان ببین آقا مثلا خانم در باقو میگردم آقا خانم میکنم با خیلی سری دارید استنتاج میکنم. خب حالا میگید من مثلا یه مثال فرض کنید، نمک یوددار طراحی دشمنیست که بچه ها یه واژه رو ما نمیشناسیم، برای اون جنگ تمدنی، جنگ تمدنی رو نمیشناسیم. جنگ تمدنی من یه بار باید توضیح بدم، یه خورده کار کردم روی این فایل. جنگ تمدنی یعنی چی؟ بعد یه ویژگی داره این جنگ تمدنی، یعنی کسی که جنگ تمدنی یه تعریفی داره، بعد یه سری ویژگی داره. کسی که با جنگ تمدنی میکنه گاهی از خود شما استفاده میکنه، از خود شما استفاده میکنه. شما وقتی که خوب مثلا به نفع اون میجنگی، مثلا مراسم چیز میگیره برات، مثلا شما میگه شما دکترید، مثلا شما فول پروفسورید، مثلا آه اعتبار داری پیدا میکنه، یه باریکلا هست، همه دوستات دارن بهت باریکلا میگن، چرا چون سرباز دشمنی. مگه میشه یه هم چیزی؟ آره تو جنگ تمدنی میشه، حتی تو جنگ راهبردی امکان داره زود لو بره این قضیه که تو سربازی دشمن رو داری، نه که تو میخوای تو جنگ، اما تو جنگ تمدنی نه، راحت میتونن تو رو تمام دغدغه های تو رو دغدغه های دشمنانه کنن، در حالی که خودت نمیدونی، فکر میکنی تو خادم ملتی. دقت میکنی؟ جنگ تمدن. فرض کنید بچه ها نمک یوددار با یه محاسبه بسیار وسیع طراحی شده که بیا توی زندگی ما که بزن ساختار جسم ما رو نابود کنه، نمک یوددار. خب من یادم چجوری آوردن نمک یوددار رو توی جامعه، بعدم یه مش مریضی شروع شد، این همه فشار خون ما نداشتیم، الان میدونید فشار خون یه درد مزمن، بعدم فشار خون دستگاه سنجش فشار خون، نمیدونم زرت و زرتی برو درمانگاه، نمیدونم چیکار کن، این قرص رو بخور، اینو تا آخر عمرت میخوری، یا بعد نام فلان چیزایی از این، یه لشکر رو دعوت کردن تو زندگی ما، یه لشکر ریخته تو زندگی ما، برای هم نمکی. دقت میکنید؟ فرض کنید نمکی یاد داد تر فرض کنید حالا کاری نداره واقعیتش طراحی شده برای اینکه شما رو زندگی کنه، سطح هوشتون رو بیاره پایین، گرفتاریاتون رو زیاد کنه و و و و و و زمینگیر میشی دیگه. حالا میخوای رئیس جمهور این مملکت بشی، رهبر این مملکت بشی، هر کس این مملکت که هستی یه کلاس آوردمت پایین، جنگ تمدنی دیگه یه کلاس آوردمت پایین. چه قدم هرز روی بودجه و اینا برات درست کردن، درسته؟ نشاط تو زمان در به داغون کردن و و و و مسئله اینطوری خوب که بررسی میکنید. بعد حالا شما بیایید بگید مصرف نمک کاملا فیلتر شده است، نمک سالم، یک نمک دریا بهتر از اون نمک مثلا سنگ نمک، نمیدونم بهتر از اون نمک دل سنگ، نمیدونم بهتر از اون، درسته؟ و خب چی دست کیه؟ خانم خونه نمک یوددار بخری بندم میزنه تو صورت. شما نمک یوددار نمیخری دیگه، جنگ نر. گاهی اینم میگن جنگ نر، خب یا بهش میگن چیز جنگ مبارزه منفی. خب شما نمک یوددار نمیخری مگه دوره کرونا باشه دیگه، شما مثلا چیز ماسک نمیزنی دیگه، بالاخره سنبت میکنن و اینا، ولی دیگه نمیشه اینقدر کنترل کرد. آقای نمیخواد بخره نمک، مگه زوره؟ نمیخواد بخره. خب ایشون نمیخره، آخه اینم نمیخره، اینم نمیخره، اینم کارخونه خوابید، کارخونه رو به اندازه دو ماه بخوابونی ورشکست میشه، یعنی دیگه اصلا تعریف اقتصادی نداره، کل این پوز میخوابه. دقت کنید چی جنگیدیم، چجور جنگیدیم؟ خانم رو توجیهش کردیم. حالا خانم رو اصلا بهش نگردیم نبرد تمدنی میکنی یا وارد نبرد تمدنی کردیمش، فقط یعنی توجه مرکب نداره، توجه به توجه نداره، این توجه به اون کارش نداره و کارش کار خوبیه. خب حالا به یه معنای از حسن فعلی و حسن فاعل، مثلا این فهم و شعور هم ببریم تو حسن فاعل، چون تو حسن فاعل من نیت رو میگن، ولی دانایی رو هم ببرید شما توی حسن فاعل. خب حسن فعلی داره، حسن فاعل هنوز نداره. حالا حسن فاعل بیاد به این چه میشه؟ خب اصلا زن ها آتیش بپا میکنن اگه متوجه بشن تو جنگل هم آتیش بپا میکنن، بعد اونا آتیش بپا کردنشون مثل فسفس کردن ما نیست دیگه، میدونید دیگه، همه ما رو با چی گیر آویزون میکنن به رخت تراب، همه آویز آقایون آویزون هم دارن خوش میشن. اینا دقت میکنید، این فقط یک مثال بچه ها، کم لهو من نظیر، فقط یک مدل ورود چیزه خانم هست، از خانواده بفرمید و متن زندگی، متن زندگی، مصرف رو فقط کنترل کن، مصرف رو هدایت کن، اسم کلیش مصرف، این یه اسمه ها تو زندگی، مصرف یه آیتمه به اصطلاح، یه متغیره، یک متغیر مصرفه. میگید مصرف جای دیگه هم هست، تو اداره هست اینا، اونا بچه مصرفه، مصرف اصلی، مصرف متنی. خب اینجاست اگر شما با فرهنگ و با شعور، شعور، شعور مترقی، شعور به سمت تمدن، مصرف رو مدیریت کنی، شما میتونی الان با خانم صحبت کن. حالا خانم که میگم به جهتی که سریعتر به عملیات برسه، ولی خب با آقا و خانم با جهتشون باید صحبت کن، نمک، این نمک مصرف نکن، خلاص. اگر شما به مردم قوم بگی که این نونایی که معلوم نیست چی دارن توش میریزن و خود اون بدبخت نونبای دستاش چیز میشه، اصلا انگار دستش تو اسید کرده، نونوایی که با خمیر کار میکنن اصلا دستای اون چی میشه، پوستاش میره، معلومه چی؟ آرد که این کارا رو نمیگه، آرد دوست پوست اصلا، آرد که این کارا رو چی دارن میریزن تو این چیز آردا. خب 100% مردم قوم باشون به این توافق برسیم که نون سالم، سیلا جمع میشه، این سیلوهایی که جمع میشه منظورم محتواش جمع میشه، درسته؟ شکست میخوره. میدونید الان نون تحت لیسانس انگلیس داره چیز میشه، همه الان عجیبا. فقط یه آیتم میخواستم بگم، حالا من بس زیاد دارم، حتی اینجا خیلی کم نمیشم، یه ساعت فقط نمیشتم، ولی بچه ها ظرفیت زندگی رو یک، ظرفیت خانواده دو، و توان نقش آفرینی تمدنی بانوان رو نمیشناسیم. بچه ها یک گیج بازار را انداختیم، بیا تماشو کن گیج بازار. فکر نکنید همه چی رو گفتم، فقط یک متغیر رو گفتم، مصرف. مصرف آقا من نمیخوام هندونش آرژانتینی بخورم، این تراریخ هست، هندونه محبوبی خودمون. نه غلط کردی، هندونه آرژانتینی میشه که زحمت کردی هندونه آرژانتینی آوردم تو زندگیتون، میخوری که اسهال میشید نمیدونم فلان اینا، بعد نمیخوام بخورم، من هندونه محبوبی میخوام بخورم. ورشکست میشه هر کسی هندونه. اینم فکر کنید پخشم که بشه دیگه کشاورزم یه چیز نمیگم، اینا هندونه محبوبی خودم. خب و خب این عامل تخریب چیز ارزن دیگه، حالا همه چی شده هندونه آرژانتینی، درسته؟ تراریخه. این آقا اینو کنترل کنم، مصرف، مصرف میگی، یه مصرف میشنوی، خیلی وسیع مصرف، خیلی وسیع. شما بیا از طریق دانایی و اینکه طرف اینو نمیخوره، بعد میبینه احنشاتش بیشتر شد دیگه، هر چی زور بزنن دیگه دستشون به این آدم نمیرسه. این که خیلی شبیه اینترنت شد که اونا میرن تو اینترنت، ما دستشون به دستمون بهشون نمیرسه. بله شما از طریق زندگی بیای، درسته، اونا دستشون بهش نمیرسه، تو زندگی نمی کنارسه، این لرزی به زندگیمون، اونا به زندگیمون. تو خودت خوب زندگی بکنی، بعد مثلا دست بندازی گردن همسایه‌هات، همسایه‌هات هم میان خوششون میاد، چاد و سبز خونتون مثلا اینجوریه اونجوریه، مثلا همه چی داری، مثلا دقت میکنی، خیلی طول میکشه تا اینا رو تغییر بدیم، الگوهاشو پیدا بکنیم. و یواش یواش بچه‌ها باید بریم به سمت خونه 500 متری، باید بریم، یا تصمیم مثلا فوتوات باید تصمیم قاطع بگیر در این باره. ولی چرا به این سمت نمیریم؟ چون مثلا من همین الان بگم بچه ها نمک رو باید درست بکنیم، کلا فوتوات میشه نمک، این دیگه عین سفاحته دیگه. اگه من الان بگم بچه ها خونه 500 متری میخوایم، کلا فوتوات میشه. ولی اگر دانایی و سمت و سو و سوق اینا درست کنن، اصلا بچه ها خودشون میرن دنبال مسائل خونه 500 متری، اصلا با من هم حرف نمیزنن. اصلا من میام همینجا همین چیزا رو بلغور میکنم، دفعه میکنی. ببین این روش درست حل مثلا خیلی مهمه که از کجا وارد بشین که ورود به صرفه و بهینه ای باشه. فلزا با اینکه سالهاست من دارم این رو میگم، اصلا ورود مستقیم نکرم. چند بار خیز برداشتیم، یکی از خیزان هم اتفاقا محمد را سعی کرد کمک کنه، و من وقتی که شکست خوردش خیلی راحت اون وایسم تام شدیم، سه دار در نیوردم، با اینکه کلی آرزو من اینجا داشتم سه دار شدم، چون اولی شکست نبود، چند رو میشکست بود توی خود بود. من کاملا میتونی شدیم راش این نیست، روش این فوتوات آماده نیست برای زیست مناسب، زیست سالم آماده نیست، روش رو باید پیدا کنیم. چیکار باید بکنیم زیست سالم؟ فقط یک با اصطلاح آیتم رو گفتم، یک موضوع رو، یک متغیر رو گفتم، مصرف. بچه مصرف رو اگر تو شعور تزریق کنیم، مصرف تومتراغش تو زندگیه، تو خانواده است، تومتراغ مصرف، درسته؟ تنوع مصرف همه چی، زردچوبه، نمیدونم شکر، قند، زعفرون، همه شو خونه رو هدف گرفته دیگه، درسته؟ حتی مثلا سیستم سرمایش گرمایش اونقدی که خونه داریم اداره نداریم که اینا داره، مثلا اینا خونه رو هدف گرفته، کولر، نمیدونم چیلر، فلان، بهمان، اینا همه خونه رو هدف گرفته. شما خب باشه، اصلا باشه، تو ادارات همه عوضی، خونه رو درست کردیم، از سیستم مناسب سرمایش‌داران استفاده میکنن، اصلا خونه رو یه جوری میسازن که مشکل سرمایش رو تو فصل گرما حل کن. اینقدر دیگه کولره، آره کولره می هرچی زور میزنه هیچ اتفاق نمیفته. خب پس این یک، ببخشید من اونقدر کش دادم دیگه به ازمان رسید. در این باب راستش من پوشه رو تقریبا توی جمع آقایون باز نکردم تا با که شما، من موارد رو بگم چون یه خورده شما زائقه راهبردی پیدا کردی، نمیگم دو خورده چون چیزی به من نشون ندادی و دو خورده و سه خورده و چند کیلو لازمه، یعنی چند کیلو زائقه راهبردی باید داشته باشید بچه‌ها و الا توان چیز رو هدایت صحنه رو پیدا نمی‌کنید. خب این پوشش رو باز باید بکنیم انشاءالله تو جمع شما. شما درباره ظرفیت‌های زندگی برو جلوتر، ظرفیت‌های عجیب خارق العاده خانواده و طبیعتاً یه قدم دیگه هم برو جلوتر، توانمندی‌های بانوان برای افتادن در مسیر درست تمدن سازی. الان دشمن خیلی خوشحال ما از این غفلت داریم، خیلی دشمن خوشحال از این غفلت. ما در واقع اصلا نباید حجاب مسئله‌مون باشه، ما باید با حجابمون اونقدر با کلاس باشه مثلا طرف احساس میکنه. دیدید مثلا این رزمکارا بچه های مسجد هم مثلا میخواد چیز بکنه احترام بکنه میگه اوف اوف، فارسی چی میشه نمیدونم، اوف چون این ورزش رزمی رو از یه مبدعی گرفته، واژه هاش هم همون هست، کیف هم میکنه، بچه حیرت هم هست، میره شهید هم میشه پس فرد. درسته؟ ببین اینجوریه، شما این چیزه رو با حجاب رو با کلاس معرفی بکن، بدبخت میبینی برای اینکه با کلاس باشه با حجاب میشه دیگه. الان کسی که روسریش رو برمیداره احساس شخصیت میکنه، با این جنگ خیلی جنگ عمیقیه، چه نمیفهمی از طریق قانون اعمال قانون طرح نور، بابا این زورش زیاد نیست بیچاره این کسایی که دارید میفرستید با طرح نور توی صحنه، هیچ عقبه ای ندارن این تفریه. اگه عقبه بود این بنده خدا حتی اینقدر ملتهب برخورد نمیکرد، یه اشاره میکرد بس چوبشو بلند میکرد این خانومه جو درست میکرد، الان میره میزنه خانومه هم میزنه. بابا این صحنه صحنه مناسب مبارزه این بدبخت نیست، چون عقبه ها نیست، اعمال قانونی که قبول داریم حرفی نداریم، ولی چه اعمال قانونی؟ اگه با یه دونه اعمال قانون میشه مسئله درست کرد، تمام عقبه های فرهنگی شد رها کردیم ریخت، نمیگم تمام ریخت های اینا مبالغه است، چون من خودم اعتقاد ندارم، معتقدم که میدونید معتقدم مردم گرش به اجاب دارم، ما بی سریقی ما همه چی رو عوضی داریم،
همه زنبا در کار خودش میکنه.
بله
میگم
زنبا در کار خودش میکنه. انشاءالله موفق باشید، ببخشید وارد بحث بسیار خوبی شدید، خیلی ممنونم از همه عزیزان و به خصوص از آقای پیمانجو که جلسه رو وارد این بحث کرد. حالا منم یه خیلی مختصر نوشته بودم، یه چند سطر که حالا انشاءالله دیگه امروز که نشد ارائه کنم. شنبه که تهرانم، یک شنبه و دو شنبه هم ظاهرن تهرانم دیگه، میره تا سه
شنبه.
من همین امروز هم میرم تهران، حالتون میرم برمیگردم و نمیدونم چه موقعی برگردم، ولی چند روز من مجبورم تهران باشم یه سری چه برنامه تعریف کنم. صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
عجب.
اینو واقعا بچه ها این یه مقداری این صحبت ها رو بکنیم بیشتر معلوم میشه که آقا ما جدی بگیریم مهندسی جامعه رو، مهندسی جامعه رو سپردیم به دیگران، در حالی که ما باید بگیم چجوری باید باشه جامعه زیست اجتماعی. حالا بعد نکته جالب اینه بچه، من پیشنهادم اینه که همینجوری که داریم میگیم بیاییم خب، و بعد این رو نه به مقوله حیات تمدنی صرفا، و بلکه به مقوله حاکمیت و حکمرانی پیوند بزنیم. بگیم اصلا نظریه حاکمیتی نوین حضرت امام داره میگه زندگی تو درست کن. و این همون علیکم انفسکم و قرآن لا یزر رو کن منزله زفت دهیتون. بعد این منزله کجان؟ همه جان. منزله فقط بیرون مرزا که نیست که، اسرائیل که نیست که، همه جان هستن. علیکم انفسکم اگه جدی بگی، جدی گفتن علیکم انفسکم همین تو فهرست ها. خب اگه اینو جدی بگیری لا یزر رو کن منزله زفت دهیتون، مسیر اگه پیده کرده باشی توش افتاده باشی به خاطر علیکم انفسکم توش افتاده باشی، خب نمیتونم به شما ضرر رسانه. گمراهان نمیتونم به شما ضرر رسانه. گمراهه بد چیزه، مواجهاتش بدتر از اون عنوده. عنود که دشمنی میکنه، اون که اصلا اعدام هم میکنه، معلوم هم از تو چشمش هم میتونی ببینی داری داری. گمراهه اصلا نخوادم چیز بکنه، ضربه بزنه داره ضربه میزنه، ولی خب گمراه دشمن عنودم میگیره دیگه. لا یزر رو کن من زله ازهده بیدون. اینا رهنمود های بزرگ قرآنیست، ولی چون اینا رو سریع به ره میزنیم ازش رد میشیم، متوجه نمیشیم که واقعا چیز بزرگی افتشم. خب چرا مفتر بشیم؟